أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرع اول بود، تعیین مبدأ سال خمسی. چجور باید تعیین مبدأ کرد؟ یه بحثی و ابتدایش داشتیم که اگر حکم سنه خمسی قطع بشه بعد چیکار باید کرد؟ اون یه فرع بود. یک مسئله دیگه هم باز در تعیین مبدأ داشتیم، کسی که مالش بعضیاش اینه که خمس بهش نمیگیره مثل سهم امام، اما گاهی فوائدی داره، اینم بحث کردیم. حالا شبیه همین باز مسئله دیگه یه کسی که شغلی نداره ولی که بعضی از اوقات یه کاری میکنه، شخص لیست لدیه مهنه یتعاطاها فی معاشش، شغلی نداره که ازش در معاشش بخواد استفاده کنه، لکن عمل لمدت اسبوع تقریبا فی عمل معین دقاء مبلغ 100,000 دینار. این آقا یه هفته کار کرد، تقریبا یک مبلغی به دستش رسید، 100,000 دینار. تکلیف شرعیش از ناحیه خمس چیه؟ اینجا جوابی که دادن جوابای سیستانی اینه که میگن که اگر مبلغ مذکور باعث سد حاجات و مصارفش میشه خلال سنه یا غالب مصارفش رو در بر میگیره، اما اینو صرف نکرده، خود کل مبلغ رو یا بعضی از مبلغ رو در معونه سال خودش، اگر اینو صرف نکرده در معونه سالی که از روز شروع در عملش بوده، وجب الخمس بیه، یعنی صرف نشده مبلغ باید خمسشو بده دیگه، تعبیر کاملا روشنه. یعنی ما در حقیقت حالا به این عنوان فقط یه قیوداتی گفتیم باید اضافه بشه، اگر صرفش کرده در حوائج قبل سنه خمسیه خمس نداره. همچنین باز مورد دیگه یه ما میگیم خمس نداره، صرف نکرده در حوائجش کلشو یا جزشو در جایی که بهش احتیاج داره، این قبلا مبناشو گفته بودیم، در مصارف لازمش بهش احتیاج داره، مثل خریدن خونه، مثل جهاز، تو اینجور موارد ما میگیم خمس نداره. پس مورد خمس نداشتن فقط موردی نیستش که ما بیایم بگیم که در حوائجش صرف شده، نه، گاهی وقتا این مبلغ دستش هست ما میگیم که خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه احتیاج بهش داره در مصارف لازمش، چون احتیاج داره بهش در مصارف لازمش و خلاصه با پول دیگه ای نمیتونه خونه تهیه بکنه، یا خلاصه عرفی هست که الان داشته باشه، میگیم این خمس بهش تعلق پیدا نمی کنه. و الا اگر هیچ کدوم از اینا نیست، لابد ده من تخمیصه اندموزیگ سنتن علی. یه فرع دوم، فرع اولمون تموم شد، وارد فرع دوم بشیم که این مسئله که الان صحبت شد. ببینید بعضی الان این مسئله خیلی مورد ابتلاست، بعضی ها میبینن که وضع مالی خوبی ندارن، به قول معروف شخصیه که زندگیش نمیچرخه، حالا فقیره، زندگیشو نمیتونه با این حقوقا بچرخونه، آیا سال خمسی برای این شخص واجب هست قرار بده یا نه؟ تعیینش براش لا واجب هست یا نه؟ اعلام در این مسئله اختلاف کردن در لزوم تعیین سنه خمسیه برای کسی که حالا یا راتب شهریش مکفیه برای زندگیش نیست، یا مستفاده من کسبهی و مهنته، اونی که از شغلش از خلاصه کسبش استفاده کرده کافی نیست، یا ما حصل له اتفاقا من المال، هدیهی بهش دادن، اینها کافی نیست برای سد حوائجش. مثل کسی که مثلا خود شغلی نداره و دیگران هی بهش کمک میکنن، جزئیتا هی بهش کمک میکنن. اینجا دوتا قول هست. نظریه اول عدم لزوم تعیینه، میگیم بعضی این مبناش چیه؟ مبنای عدم لزوم تعیین برای این شخص اینه که تو هر مالی اگر ما گفتیم که تکلیف مستقله و خمس رفته روی این فائده و فقط استثناء کردن معونه رو تا یک سال، این یک سال میشه نسبت به این فائده، هر مالی همین استثناء رو خواهد داشت، هر فائده‌ای که به دست شما اومد تا یک سال شما مهلت داری که تو مونه صرفش کنی. لازم نیست یک سال کلا برای زندگی تعیین بکنی بر اساس سال اون فایده اولیه، که فایده اولیه سالش مال خودشه، فایده دومی برای خودش یه سال داره، فایده سوم برای خودش یه سال داره. چطور شد سال فایده اولیه رو برای بقیه فواید می‌خوایم بگیریم؟ سال خودم که نیستش که، سال سال فایده است. یه وقت میگه من سال خودمه، میگم آقا یه سال من این یه سال برای خودم قرار دادم، یا سال کسبمه، بعد سال کسبم قرار میدم، میگم کسب من سال داره، خود من سال دارم. اما اگر سال برایش یه برای معونه معونی کردن اون فایده است، فایده هر فایده برای خودش سال داره. وقتی گفتیم هر فایده مثل شهید ثانی، مثل آقای خویی، گفتیم هر فایده برای خودش یه سال داره، شما میدونی که هیچ کدوم از این فوایدت به ماه نمیرسه. چه به سال، به سال دیگه مسلماً نخواهد رسید. وقتی که میدونی هیچ کدوم از اینا باقی نمیمونه، معنی نداره که شما بگی من یه سال میخوام برای خودم قرار بدم، تازه بعد بیایم بگیم اون سال و مبدأش رو چی میخوام قرار بدم، اون فایده اولیه رو سالش رو میخوام سال خودم قرار بدم، سال کل خمس رو قرار بدم. نه آقا، خمس یه تکلیفیه، رو هر فایده ای هر کدوم برای خودش یه سالی داره. چطور اون سال اولیه رو قرار میدم برای بقیه فواید؟ نمیشه. اون سال اولیه مال خود اون فایده اولیه است، فایده اولیه هم تموم شد و رفت، فایده دومی هم برای خودش یه سال داره. میشه البته، امکانش هست، بله، شاید هم اجازه داده ما هم میگیم میشه، ولی که رو مبنا الزامی نداره که این یه همچین چیزی رو برای خودش ملاک قرار بده برای سایر فواید. اون سال برای فایده اول بود، معنا نداره، الزامی نداره که اینو من ملاک قرار بدم برای بقیه فوایدم. هر فایده‌ای برای خودش یه تکلیف جداییه. این یه مبنا. بعضیا که این مبنا رو قبول ندادن، با این که این مبنا رو قبول ندارن، هم باز قائل به همین شدن، گفتن که از شخصی فقیره، با اینکه این مبنا رو، مبنای شهید رو قبول ندارن، اما با این حال هم گفتن اگر کسی فقیره، درآمد اونجوری نداره، همیشه درآمدش مکفیه به معونش نیست، این هم باز لازم نیست، ولی برای هر فایده جدا در نظر نمیگیرن، اما این شخص درآمدش مکفی نیست، اگه به آخر سالم که رسید اون درآمدی که در دستش هرچی که میاد این مکفیه برای زندگیش نیست، بازم اینا، این اعلام مثل های گلپایگانی، مثل های بهجت، اینا قائلا به این که سالی برش نیست، یا زنجانی هم همینجور، اینا میگن سال لازم نیست برای خودش تعیین. این این همیشه محتاجه، ولی بر اساس اون مبنا نگی، بر اساس اون مبنا امر مسلمه. حتی اگر قائل به اون مبنا هم نشیم، این بزرگا قائل به این مسئله هستن که خلاصه سال تعیین کردن برای شخص لازم نیست. لذا وقتی آخر سال شد، مثلا آقای بهجت و این بزرگان، بعضا میگن آقا آخر سال خمسیشه، تازه درآمد دستش اومده، اما میگن آقا این درآمدش وافی به زندگیش نیست، میگن خمس نمیخواد بده. برعکس اون کسایی که میگن سال باید قرار بده، میگن نه خمسشو بده، میگه آقا من حقوق ماهمو تازه گرفتم، حقوق ماهمو تازه گرفتم، چند روز دیگه سال خمسیمه، کم میارم. میگن سال خمسی باید خمسو بدی، اما بعضی یه استثناء کردن، گفتن باید سال خمسی داشته، اما میگن اگر وقتی که میدی گرفتار شدی و کذا و کذا، بعضیشون میگن لازم نیست. بعضی از همین کسایی که حتی میگن سالم قرار بده، بعضی میگن اگر مثلا تو زندگیت به مشکل برمیخوری خمسشو نده، اما این عازم که از اول میگن که نه دیگه، خمس اصلا سال خمسی رو لازم نیستش که شما داشته باشه. تازه اونم بعضیشون میگن اگه با دستگردون حل بشه، دستگردون کن تا تخت تونستی، یعنی اگر درآمدی تازه قبل سال خمسی رسیده بود، دستگردون کنه که بعدن بره بده. اینم دارن بعضی از این عازم. این نظریه اول. نظریه دوم، لزوم تعیین سنه خمسیه واحد است برای جمیع فواید، که یه سری از عازم گفتن که حالا تو اینجا تو استفتاد میبینیم. ببینید تو این اول که اینو گفتیم ما قبول نداریم، به خاطر خصوصا اون مبنای اولی که عرض کردیم، هر فایده برای خودش سوال داره، معنی نداره که شما بیای بر اساس اینکه این مبنا رو گرفتی این حرفو بزنی. میگه زوجی موظف ولا یخمس لأن راتبه به قدر حوائجنا. این همسرش میگه شاغله، کارمنده، خمسم نمیده. چرا؟ چون اون حقوقی که داره به اندازه حوایجمونه، چیز زیادتر از حوایجمون نداره. فعل یسهما قیل من انه یسقط عنه الخمس فی هذه الحاله، جواب دادن های سیستانی لا یسه ذلک، بلکه یعتبر اول یوم عملهی رأس سنته، این یعتبر اول یوم عملهی رأس سنته و علیه یخمس ما یبقا لدی فی ذلک الیوم فی العام القادم، اولین روز عملش رو باید رأس سنه خودش قرار بده، اولین روز شغلش رو، و لذا باید هر چی که اون موقع دستش بود خمسش رو بده. یه استثنایی که کردن میگم اونم دازه در فرض این که خلاصه اون بحث بحثش میاد، در فرض این که شخص نیاز داشته باشه و با دستگردون هم حتی کارش حل نشه، بعد میگه دستگردون کن، که ما میگیم خب لا یجب علیه تعیین سنت خمسیه، بل یمکن ان یجعل لکل فائده سنتا تخص فعلی هذا حیث یعلم بان ما حصل له من الفائده لا یبقى الا سنه فلا یجب علیه جعل مبدا سنه خمسیه. دلیلش هم گفتیم. مسئله بعدی تعیین فقیر سنه خمس، فقیر بیاد یه سنه خمسیه تعیین بکنه، اینم باز همین مسئله است که آقای گلپایگانی جواب دادن، ولو به اون مبنا قائل نبوده باشن، به مبنای شهیدی مثل مبنای خویی رو نداشته باشن که لکل فائدت سنتون تخصو. اینجا هم از ایشون هم پرسیدن هل یجب احتساب و سنت خمسی علال غنی و الفقیر علال سوا، آیا سال خمسی بر غنی و فقیر هر دو علال سوا واجبه واجب است؟ هل یجب ایو ایه نسنت خمسی علا ایه حال انکان، ایشون فهم لا یجب علا من کان فقیرن ولا یملک ما یفضل ان مونت سنه یحتسب لنفسی سنتن خمسیه. این به اون ملاک دومی است، ملاک اولی و ملاک شهید و مرمای خویه، این به ملاک دومه. یعنی با این که قائل به سنه خمسی برای شغل هستن، میگه وقتی که معونش این دخلش وافیه به خرجش، خلاصه اینا با هم وافی نیست، میفهمن که واجب نیستش. باز توی استفتاء دیگه تعیینه سنه خمسیه لمن لا یکفی دخله و مصارف، من لا یملک و دخلن، سوال شیشو ملاحظه کنین، من لا یملک و دخلن و این ملکه لا یکفی لمعونته این اهدیت له هدایا و قد یفضل منها بعض الاحیان فهل یجب علیه خمس. خلاصه این دخلی نداره، مالک دخلی نیست، اگر مالک بشه مکفی معونه او نیست، حتی اگر بهش هدیه هدایایی داده بشه. اما گاهی وقتا بعض الاحیان یه چیزی براش زیاد میاد، یعنی در این حال که خرجی که داره با دخلش نمیتونه اون خرج رو انجام بده، گاهی وقتا دیدید مثلا شخص فقیرم هست اما یه چیزی رو بهش دادن دستش مونده، قد یفضل منها بعض الاحیان، آیا واجب خمس برش؟ و هل یجب علیه ایو ایه نسنتن خمسیتن لعداء الخمس؟ ایشون میفهمن لایجه بلایه یو ایه نسنتن خمسیه، اما نسبت به اونی که دستش مونده از هدایا میفهمن نه، یو خمس ما بقیه من الهدیه بعد از سنه، اونو بعد از سنه خمسش وقتی که سال شد اونجا بعد از سنه خمسشو بیاد بده. این نسبت به این مطلب. بعد آقای بهجت همین سوال اینجور جواب داده، فهمدن تعیین المبدا از مبدا سنت الخمسیه غیر لازمه، تعیین مبدا سنت الخمسیه غیر، تعیین المبدا لسنت الخمسیه بعد بنویسیم غیر لازم، تعیین مبدا برای سال خمسی برای همچی شخصی واجب نیست. مرحوم آقای بهجت هم نظرشون رو همینه. خب تحقیق در جواب هم دیگه مثل همون سوالیه که قبلا خدمتون عرض کردم. پس ببینیم بعضی از اعلام برخلاف اونی که آقای سیستانی فرموده بودن که ولو فقیرم هست، بعض الاساتید هم همون نظر رو دارن که عرض کردم آقای سیستانی فرمان، اما خلاصه میگیم خمس برش در اون چیزای جزئی واجب نیست، سال خمسی هم براش لازم نیست تعیین بکنه، خلافاً اون نظر بعض الاساتید آقای سیستانی. فرع سوم، فرع سوم درباره اینه که شخصی نسبت به تعیین مبدا سال خمسی خودش سعی یا جهل براش پیش اومده. اینجا میگیم که سهو در تعیین مبدا سنه خمسیه مثل چی؟ حالا بعد تو استفتاءات هم میاد. مثلا فرض کنید که سال خمسی اولین روز شروع در کسبش، حالا یا با مبنای اولین فائدهش، مثلا میشده اول اردیبهشت، این اشتباه کرده اومده اول مهر رو گرفته سال خمسی، یعنی سال اول به اردیبهشت رسیده خمس رو نداده، رفته جلو تا اول مهر، اون موقع رفته خمسش رو ادا کرده. حالا اینجا حکمش چیه؟ یا سهو براش پیش اومده، سهوان اینجور شده بعد متوجه شده، یا اینکه اصلا جهلن بوده رفته مهر رو ملاک کرده، نتیجه میشه تو سال اول خمس رو با تأخیر ادا میکنه این شخص، درست یا نه؟ اما تکلیف سال بعدی چیه؟ سال اول خمس رو با تأخیر داد، آیا سالهای بعدی سال خمسیش میشه همون مهر، یا سال بعدی سال خمسیش همون اول اردیبهشته؟ این سواله. یعنی اگر سهو یا جهل پیش اومد نسبت به سال خمسی و با تأخیر اومد ادا کرد، حالا سهوان یا جهلن، آیا برای سال بعدی چی میشه؟ سال خمسی عوض میشود یا نه؟ سال خمسی عوض میشه یا نمیشه؟ این مسئله است. ببینید، میگیم که اینجا چند تا نظره. بعضی از اعلام مثل آقای بروجردی میگن که وقتی که علم به زیاده فائده این وسط نداشته باشه، یعنی نمیدونه مثلا بین، فرض کنید اون مقداری که تأخیر کرده، میگه آقا من نمیدونم بین اول اردیبهشت و اول مهر من یه درآمد دیگه هم داشتم یا نه، شاید اون میزان خمسی که به گردن منه همون مقداره، نمیدونم، علم ندارم. بر فرضی که علم ندارم به زیاده فائده و رب ما بین اون سنه واقعی که اول اردیبهشت بوده و اون سنه وهمی که اول مهر بوده، مادامی که این علمو ندارم، فلا یجب علیه الخمس، اولا خمس زائدی دیگه نمیخواد بیان بدم، بلکه میتونم رأس سنه خمسیه خودم رو همون سنه وهمی قرار بدم، چون که من که علم نداشتم سال اول یه خمس زیادتری رو دوش من بوده، درست؟ علم به این نداشتم، منم که اول مهر ماه خمس رو دادم دیگه، از این به بعد که اول مهر ماه خمسم رو دادم، اونجا اون روز میشه روزه اول سال خمسی من. لذا رو این اساس بعضی از افراد که میان دیر حساب میکنن، بعد میان شاه که میشن مصالحه میکنن، بعد میگه حالا من سال خمسیم چیه، اون موقع رو این مبنا لازم نیست شما بهش بگید که خب ببین اول فایدتو کی به دست آوردی، یا بگی شوره در اکتسابت چه روزی بوده، لازم نیست بگی، میگه امروز من خمسیت حساب کردم دیگه، برو سال دیگه همین روز بیا. ببینید این خیلی مورد، وقتی خمسی یکی حساب خیلی سر سال خمسیشون نمیان، خیلی مورد ابتلاست، سر سال خمسی نمیان، دیرتر میان خمس رو میدن، حالا بعضی ها سهون، بعضی ها جهلن، بعضی ها عمدن، به هر حال دیر میان از باب تسامحی که دارن دیر میاد. امروز که حساب میکنه، الان خیلی از آقایون میبینیم چیز شده، میگن سال دیگه همین موقع بیا خمس حساب کن، در حالی که این روی مبناست، مبنای بروجردی اینه. مبنای آقای گلپایگانی و اونی که بگیم درسته اینه، لابد دعیج على رأس سنته بالقدر المتيقن، ممکن اصلا روز خمسیشو گم کرده باشه، یه وقتی که من میدونم اول اردی بشه که فباها و نعمت، ممکنه گفتیم که سهو داره، اصلا یادش رفت، نسیان پیش اومده، جهل داره، نه اینکه عمدن، صورت عمدی نیست اونجا، یه وقتی که فرض عمدش الان خیلی زیاده، مثلا یادش نیست، توجه نه، فراموش کرده سال خمسیش کی بوده، نمیدونه، مردده، الان من اول مهر اومدم سال خمسی رو حساب کردم، اما نمیدونم اول اردی بهش بوده، نمیدونم، عرضم به حضورتون که اول شهریور بوده، نمیدونم مرداد بوده. ببینید مردد بین این چند تا هم. نهایت میگین مثلا چقدر زودتر از اول مهر بوده، میگه لااقل دیگه اول شهریور بوده، درست؟ یعنی یه ماه لااقل من تأخیر کردم، حالا این که مثلا 6 ماه 5 ماه تأخیر کرده باشم یا 3 ماه اونو نمیدونم، اما لااقل یه ماه تأخیر کردم، جهل دارم، اما قدر متیقنم اینه که میدونم دیگه دیرتر از اول شهریور نبوده. میگیم آقا سال خمسیت همون مقدار قدر متیقن است، شما بعدن اومدی خمس دادی، سال خمسی شما عوض نمیشه، این خیلی مهمه، سال خمسی شما به اون خمس بعدی که دادی عوض نمیشه. ملاک یادت رفته چه زمانی سال خمسیتون بوده؟ مشکوکه براتون. چرا میگیم قدر متیقن؟ چرا زودتره رو نگیریم؟ احتیاط مختزی، یعنی که ما زودتره رو بگیریم، اما تکلیف خمسه، ما شک داریم که تکلیف الان رسیده یا نه، براءت جاری میکنیم. آیا اول اردیبهشت بوده یا نه، نمیدونم، براءت جاری بکنیم. مرداد بوده، براءت جاری بکنیم. دیگه اول شهریور دیگه متیقن شماست دیگه، از این که دیرتر که نبوده که اونجا رو سال خمسی بگیری. پس نسبت به قبلش براءت جاری میشه، اما مقدار متیقنی که آخرین وقت متیقنی که سال خمسی بوده باشه اونو تحفظ کن. حالا یه ماه دیر اومدی خمسو دادی، بعد اینجا مصالحه کنید با حاکم شهر و نسبت به خرجایی هم که تو اینجا کردیم با مال غیر مخمس، بعد آدم چیکار کنه؟ اینجا خلاصه از حاکم شهر اجازه بگیره، هم نیاز به اجازه از حاکم شهر، هم حالا نسبت به بعضی از مبانی اجازه است. چون بعضی هم میگن که وقتی که داد رفتی مثلا یه جنسی و خریدی، خریدایی که کردی، گفتیم دیگه خمس منتقل میشه به اون عوض. پس بنابراین مقدار قدر متیقن رو باید بگیری. اون روزی که شما محاسبه سال خمسی اینجور اشخاص رو کردین، اون روز دیگه سال بعد سال خمسیشون نیست. باید ببینی سال خمسی کی بوده، مقدار متیقن رو بگیری. اون بعضی ها مثلا اینو خیلی راحت میگیرن، میگن از همون روز حساب بشه، الا اینکه یک چیز یه فرضی داره که حالا من اینو اینجا ننوشتم، نمیخوام عرض بکنم، فعلا فعل جمله فقط یه اشاره میکنم خدمتتون. یه فرض دیگه ای ما داریم که شخص، بعضی از اشخاص هستن که اصلا سال خمسی تعیین نکرده، برای بار اولشه، یا اصلا کاملا فراموش کرده، دیگه نمیدونه کیه، قبل از مهره، اول مهره یا بعد اول مهره. تو اینجور موارد وقتی که میان اول مهر تمام داراییش حساب میکنن و خمسشو میدن، این خیلی دقت کنید، تمام داراییش حساب میکنه خمسو میده، این از سال بعد بعد اول مهر بیاد، این شخص سال بعد بعد اول مهر بیاد. اما اگر عرضم به حضورتون که نه، سال خمسی داشته، توی محدوده مشخصی این نسبت بهش فراموشی حاصل شده، الان دیرتر اومده حساب کرده، اون هم حکمی که عرض کردیم، الا در جایی که نه اصلا کلن فراموش کرده باشه یا کلن سال خمسی نداشته، این اول مهر که میاد چی میشه؟ این اول مهر که میاد دیگه سال خمسیش میشه اول مهر. پس کسی که سال خمسی نداشته یا کسی که کامل فراموش کرده، اما کسی که میدونه تأخیر کرده، کسی که میدونه تأخیر کرده، دیگه اول مهر سال خمسیش نخواهد شد، خلافاً به فرمایش آقای بروجردی. این تو ذهنتون باشه، خیلی اینا همه تقریبا که میان محاسبه میکنن سال خمسی، خیلیشون مبتلا به این مسئله، خیلیشون. این بر فرضه، بله، اون بر فرضه این مبنایه که یه سال خمسی میخوایم قرار بدیم، بله، بنابر این فرضه، ولی ما که گفتیم این مسئله رو، بله، هر کسی برای هر فایدهش یه سال خمسیه، اما فرض این که، روی این فرض این که یه سال خمسی قرار داده که میخواد این سال خمسی حساب بکنه، حالا اون سال خمسی رو فراموش کرده، رو اون مبنایی که میخوایم این سال خمسی رو تحفظ بکنیم، داریم اینو میگیم که چیکار باید کرد، آیا سال بعد مهر بشه یا مقدم بشه. بعضی هم اینجا غالب مصالحه هن که حالا میبینیم، میگن با حاکم شهر برای تعیین سال خمسی مصالحه باید کرد. حالا استفتار ببینید، یکی از این استفتار سهو در جعل سنه خمسیه. شخص حصل علا فواعد و جعل لنفسهی سنتن و خمس علا اساسها، برای فایده هایی به دستش اومد، برای خودش سنه قرار داد و خمسم داد علا اساسا، و بعد مرور عدت سنوات انکشف له ان الیوم الذی جعله مبدع سنتن، یعنی مبدع سنتهی، لم یکن یوم حصولهی علی الفائده، اون روز حصول بر فایده نبوده، ولا یوم شروعهی فی الکسب، بل قد صحافی جعلهی سنته الخمسیه، بلکه این سهو کرده، اشتباه کرده، و قد علم انه قد حصلت له فوائد قبل ذلك اليوم ولكنه لا يعلم اي يوم اول يوم الاستفاده فما هو تكليفه في ذلك، میدونه که یک فوائدی براش قبلا قبل از این روز حاصل شده، اما اول روز استفاده رو نمیدونه چیه، تکلیفش چیه، اشتباه کرده، نمیدونه تکلیفش چیه. خب جواب آقای بروجردی، فی فرض حصول الفائدت سابقا، همین جواب رو ستاشو تو این سوال آوردیم، فی فرض حصول الفائده سابقا علا مبدع سنته الخمسیه، اذا علمه، اگر بدونه که انهو قد فضل منها، قبل سنت الخمسیه چیزی زیاد اومده قبل سال خمسیش، فیجب ان یخمس الفاضل، باید اون مقدار زیادی، یعنی ببینید فرض بکنید که بین اول، مثال زدیم اول اردیبهشت تا اول مهر، این یادش رفته و سال خمسیش قبل بوده، میدونه یه چیزی زیاد، یه درآمد جدیدی داشته، یه درآمد جدیدی داشته، اونم باید خمسش داده بشه، اگر یه هم چیزی داشته اون باید خمسش داده بشه، فیجب ان یخمس الفاضل. اما ان لم یعلم ذلک و لا، اگر ندونه و لا یمکنه معرفت و تعیین زمان شروع الاستفاده فلیعمل بما کان یعمل بهی سابقا، به همونی که قبلا عمل میکرده عمل کنه، یعنی به همون سال خمسی که اشتباها و سهوا انجام میداده، یعنی ممکنه که مؤخرا انجام داده دیگه، مؤخرا انجام داده خمسو دیر داده، اما نمیدونه که یک درآمدی فی ما بین اینا بوده یا نه، وقتی که نمیدونه میگن طبق همون سال عمل بکنه، اینکه احتمال بده که خمس، یعنی احتمالاً مثلا میگم خمس اون مقدار درآمد جدیدی هم که براش حاصل شده شاید اون خمسشو داده دیگه، پس همون روزی که حساب کرده ولو صح بوده همونو ملاک سال خمسی خودش قرار بده. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای گلپایگانی میگن اذا لم یعلم مبدا سنته او نسیه، اگر علم نداره بهش یا فراموشش کرده فلا بد ان یعمل بالقدر المتیقن. الان من خواهم خمس بدم، نمیدونم کیه، قدر متیقنش کیه، اون نسبت به ما قبلش براعت جاری میکنه، قدر متیقنش مردد بین مثلا سه تا زمانه آخرین زمانشو میگیره، مردد بین سه تا ماه آخرین سه ماه دیگه قدر متیقن سال خمسیشو اون موقع به خمسیشو بده، به مقدار قدر متیقن بیاد خمسیشو بده. اما بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم استاد محمد سعید اینجا تعبیرشون اینه، میگن که اذا جهل الشخص مبدا سنته بالمعنى المتقدم امکن الرجوع للحاکم الشرعی والمصالحه معه لتعیین مبدا السنه، این براش امکان داره که رجوع کنه به حاکم شرع و مصالحه بکنه باهاش برای تعیین مبدا سال، با مصالحه این قضیه رو مشخص میکنه. تو تحقیق در جواب دو تا نکته رو ما بهش اشاره کردیم، چون ببینید الان وقتی که این شخص سال خمسی رو فراموش کرده یه مسئله است که آیا یه خمس جدید رو بیام من، خمسی چیزی زیاده ایو من ندادم باید بیام بدم، این یه مسئله است که این وسط مثلا فرض کنید سال خمسی من مثلا مرداد بود، من اول مهر رفتم درست، این وسط یه درآمدی داشتم که من خمسشو نرفتم بدم، یا اینو من براش شک میکنم که یک درآمدی خمسش به من واجب بوده خمسو نرفتم بدم، یه وقتی که من شک در مسئله اینو دارم که سال خمسیم، یعنی میخوام میگم سال خمسیم تکلیفش چیه، کی و بعد چه زمانی و بعد سال خمسی خودم قرار بدم، دو تا مسئله داریم، میگیم نسبت به ما تقدم من تأخیره فی اداء الخمس فلا بد اولا من الاجازه من الحاکم الشرعی لتصرفاته، اولا این که من عرضم به حضورتون که تصرفایی که کردم تصرفای اشکالدار میشده، اینو بعد اجازه بگیرم از حاکم شرع نسبت به اون معاملاتم، این یه نکته که نسبت به اون چه که این رو مبنای خیلی از اعلام، حالا ولو بعضن بعضی از اعلامی که البته میان میگن که خمس منتقل میشه به عوض، بعضیشون میگن دیگه اجازه لازم نیست، اما مسلم تصرف شما اگر عمدی بوده تصرف حرام بوده دیگه، اگر سهوی بوده جهلن بوده، اما خمس منتقل به عوض شده، اینجا اولا یه میگن که خلاصه اجازه ای از حاکم شرع برای اون تصرفاتش انجام بده، چون وقتی که مثلا فرض کنید که خمس منتقل به عوض شده چه بسا در اون عوض تصرف کرده، خمس مالش تعلق گرفته رفته باش خریدی کرده، خمس منتقل به عوض شده تو عوض تصرف کرده، پس برای اون تصرفاتش در عوض اونجا اجازه از حاکم شرع میخواد. ببینید برای معامله شاید نخواد، این دو تا نکته اینو دقت باید کرد، برای معامله گاهی وقتا بعضی از اعلام میگن اجازه نمیخواد، چرا؟ چون گفتن معامله سعیه، دو تا مبناس اینو خیلی دقت کنید، بعضیا میگن آقا معاملاتش بیع فضولی بوده، وقتی معاملات بیع فضولیه پس بنابراین میگن چیه معاملات بیع فضولی شد نیاز به اجازه داره، بعضیا مثل آقای خویی میگن نه معامله بیع فضولی نیست، مثل خیلی از این اعلام میگن معامله بیع فضولی نیست، پس معامله احتیاج به اجازه نداره، درسته نه؟ معامله احتیاج به اجازه نداره. چرا؟ چون به فضولی نیست. چون گفتیم اگر کسی خمس بهش گرفته باشه، ما هم گفتیم همین مبنا درسته، به فضولی نیست، خمس بهش گرفته باشه، میره خرید میکنه، سال خمسش رو ادا نکرده سر سال خمس دیگه، میره خرید میکنه، این مالی که خمس بهش گرفته رو وقتی میده یه جنسی رو میخره، این جنسی که خرید، خمسی که تو این پول بود منتقل میشه به این جنس. پس برای معامله نیاز به اجازه نداره. اما برای چی میگی نیاز به اجازه داره؟ تو این جنس تصرف کرد، این که دیگه معامله نیست. درست؟ پس در تصرفات نه در معامله. ببینید این خیلی مهمه، اجازه از حاکم شرع میخواد، اما آیا در معامله اجازه میخواد؟ اگه بیع فضولی بود در معامله اجازه میخواست، درست یا نه؟ این رو مبنای خیلی از عوازم، خیلی ها قائلن آقا بیع فضولیه باید بری اجازه کنی، حاکم شرع معامله شما رو اجازه کنه، درست یا نه؟ اما میگیم نه، معاملاتش بیع فضولی نیست. خمس از اون سمن منتقل میشه به اون معوضی که گرفت، به اون جنس. رفتم با این پولی که خمس بهش گرفته جنسی رو خریدم، این جنسی که خریدم خمس میاد تو اینجا. اگه من هدیه داده بودم که میرفت تو ذمه‌م، اما وقتی عوض داره خمس میره تو چی؟ تو عوض. اما معامله صحیحه به خاطر همون روایتی که از حضرت پرسیدن قبلا، روایتشو خوندیم که تقاوفی ایدینا اموالن، که مرمای خویی بهش تمسک کردن. پس خمس میره تو عوض، اما برای تصرفاتی که تو این عوض کردم چی؟ باید برم اجازه بگیرم، بگم من تصرف کردم در مالی که بهش خمس تعلق گرفته بود. این بر فرض تصرف تو این عوضه. لذا اینجا نمیگیم اجازه بگیر از حاکم شهر برای معاملاتی که انجام داده، میگیم اجازه بگیر از حاکم شهر برای تصرفاتش. اونی که مهمه اینه، برای تصرفاتش باید بره اجازه بگیره. پس اجازه ای از حاکم شرع و برای اینجا میخواد. و ان علم انه مدیون بالنسبه الى الخمس فلا بد من ادایی. اگر میدونم، گاهی وقتا میگه آقا من میدونم من دیرتر خمس رو دادم، من مثلا فرض کنید که شغلم یه شغلی که هر روز درآمد دارم، درست یا نه؟ هر روز درآمد دارم، پس میدونم که یه سری اموالم به دست آوردم که مال بعد اون سال خمسی اصلیه بوده، یه اموالی هم به دستم اومده. اگر یه همچی چیزی، خب ممکنه معونش از اون اموال تهیه کرده، نباید تهیه میکرده. اگر بدون، خیلی از اوقات علم ندارم من که یه مالی دستم بوده که خمس نداشتم. چرا؟ چون درسته که خمس من سال خمسی من مرداد بود، الان مهر رفتم حساب کردم، اما پولایی که به دستم رسیده، این پولایی که به دستم رسیده، اینا هم سر سال خمسی دستم بوده، رفتم خمسشو دادم، درسته یا نه؟ چون خمسه وقتی که دیرتر میرم میدم، اینا رو هم میرم میدم، الا این که بدونم یه درآمدی به دست من رسیده بوده که خمس باید خمسشو میدادم، اما یه خرج گندهی من بین مرداد و مثلا فرض کنید مهر انجام دادم که خیلی درآمدام چی شد؟ خرج در معونه شد، در حالی که خمس بهش گرفته بود. مثلا میگم بعد از مرداد شما یه خرج هنگفتی داشتین، در معونتون هم بود، اما معونه قبل مهرتون بود، مال بعد مرداد و مهر بود، که یک عالمه از این سودایی که دستتون بود اینا رو خرج تو زندگی کردین. یه هم چیزی احتمالش میدید که یه هم چیزی هست؟ اگر علم دارید که یه هم چیزی هست که یک عالمه فائده دست من بود، یک عالمه رب دست من بود، و این ربه چی شد؟ این ربح زیادی که کلانی که دست من بود بعدش تو معونه خرج کردم، دیگه حق نداشتید بعد خمسشو میدادید. تو این جور موارد اگر علم دارید که همچی چیزی هست بعد برید خمسشو بدید، خیلی موردش دقیقه با. اما خیلی از اوقات نه، من خرجم عادی بوده، هر فایده که به دست می آوردم مقدارشو خرج میکردم، قاعدتا هم همین فایده ها در دست من بوده و سر سال خمسی خمسشو دادم. علم ندارم که یه پول کلانی دست من بوده که خمس بهش گرفته تو من اونم مصرف کردم. علم ندارید یا شک دارید؟ تکلیفی ندارید. اگر علم نداشته باشید، شک هم داشته باشید، براءت جاری میکنید از اون که خمس به گردنتون بوده باشه. پس بر فرضی که علم داشته باشم که مدیونم نسبت به خمس به خاطر این تأخیر، مثل همین مورد معونه بسیار زیادی که بعد از سال خمسی بوده و من تأخیر انداختم و دارایی یا صرف در اون معونه کردم، در حالی که خمس بهش گرفته بود، اگه هم چیزی رو بدونم باید برم بدم و الا برائت جاری کنید. اما نسبت به رأس سنه خمسیه میگیم لابد من ان یقدمه بالمقدار المتعین الذی یعلم بتقدم رأس سنته علی ما توهمه. هر چقدر که میدونم مقدم بوده، مرددم، اول مرداد بوده یا اول تیر بوده یا اول خرداد بوده، اون مقدار متیقن رو بگیرید که مقدار مهم نسبت بقیه برائت جاری کنید. مقدار متیقن ما اینجوری میگیریم، مقدار متیقن یعنی چی؟ همون مقداری که یقین داری که مقدم بوده، یعنی نسبت به اونجایی که دیگه یقین دارم که خمس به این تعلق گرفته، ممکن اول مرداد. ممکنه کسی بخواد احتیاط کنه مقدار متیقنش متیقن سوال خمسی که دیگه حد یک جوری باشه که بخواد یقین بکنه، ما اونو نمیگیم، اونجا برائت جاری میکنیم. مقدار متیقن میدونی از این به بعد میدونی دیگه نهایتا دیرتر از مرداد نبوده، سال دیگه همون مردادو بگیر، سال خمسی توهمی ملاک نیست. خلافا اون چیزی که آقای بروجردی فرمودن که سال خمسی توهمی که من داشتم اون سنه وهمیه رو میگن چون همون موقع خمس رو دادی همونو ملاک بگیر، ما میگیم نه اون ملاک نیست، همون سنه حقیقیه رو باید بگیری، منتها اگر مردد بودی به مقدار متیقنش بگیر. نسبت به اون موارد دیگه هم شما براءت رو میتونید جاری کنید. این از این فرع سوممون. حالا انشالله بقیش فردا جلساتی.